از پخش شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم. در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه خشت و خیال. خشت و خیال.
به نام خدا، با سلام و احترام، شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. در خشت و خیال پیرامون مسائل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی گفتگو می‌کنیم. من احسان مسعود با افتخار دعوت کردم از جناب مهندس رضا نجفیان، معمار، طراح و مدرس دانشگاه. سلام جناب مهندس، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم. در خدمت.
بحث فرارشته‌ای و اینکه این روی کرد چه تأثیری روی شیوه کار شما و نوع برخوردتون با پروژه ها میگذاره. قبلتر در این مورد باز صحبت کردیم و اصلا تعریف فرارشته‌ای و چیزی که اون رو متفاوت میکنه از درون رشته‌ای، بین رشته‌ای و نوع برخوردهای دیگه. روی این تمرکز بکنیم که این فرارشته‌ای بودن چه تأثیری در روش کار طراحی شما گذاشته؟
بله، ببینین، بهتر من به شکلی این رو توضیح بدم که شاید به جز موضوع فرارشته‌ای ما به چه شکل داریم کار و بهتر بگم فکر میکنیم. برخورد ما با موضوعات مختلف طراحی توی دفترمون به صورت تجربی یا اکسپریمنتاله. یعنی میتونم بگم که در اغلب پروژه ها و در مواردی که زمان بندی به ما اجازه بده، به علت خروجی های شاید نوآورانه‌ای که در پی داره، ما از روش فرارشته‌ای یا ترانس دیسیپلینری استفاده میکنیم. ممکنه توی موارد دیگه‌ای که چالش ها بیشتر باشه یا زمان یا شرایط به ما اجازه نده، از روش های دیگه‌ای مثل میان رشته‌ای استفاده بشه به عنوان یه روش جایگزین.
در واقع پس اقتضاعات هر پروژه است که به شما دیکته میکنه که چه روشی رو انتخاب بکنید.
حتما همینطوره، ولی مطمئنن استفاده مؤثر از این روش ها به دلیل سالها مطالعه جدی و فعالیت مستمر همزمان و حرفه‌ای توی این رشته های هنری و فنی مثل معماری، طراحی صنعتی، گرافیک، عکاسی و غیره شاید مؤثر شده. بهتر بگم که طراحی تجربی برای ما به ارتقا و گسترش پروژه‌های مفهومی و خلاقانه کمک بیشتری میکنه. روش‌های مرسوم و سنتی رو به چالش میکشه. هدف اصلیش هم جستجوی مسیرهای فکری جدید و بهبود ابزار طراحی نوآورانه و متدولوژی‌های مختلف طراحیه.
این از همینجا بگیم، خب این در واقع این موقعی که دارین اینو بیانش میکنین، خب اوکی، یعنی میخوام بگم حرف زدن راجبش راحته، ولی در عمل چه جوری رخ میده؟ چون شما خب این پروسه توی یه کار جمعی داره رخ میده، یعنی خود شما که صفر تا صد همه پروژه ها رو که انجام نمیدین، شما دارین در واقع مسیر رو هدایت میکنین، کلی نیرو دارین که تک تک اینها در واقع دارن توی یه کار گروهی این رو پیش میبرن. در عمل چه جوری اتفاق میفته؟ ببین، شما خیلی ساده است دیگه، یه پروژه به شما ارجاع داده شده، این یه مسئول پروژه‌ای داره در دفتر شما و چند نفری که دارن باهاش همکاری میکنن. چجوری اینو به تک تک اونا دیکته میکنین؟ میدونی چی میگم؟ یعنی چجوری در واقع این نگرش رو سعی میکنین تزریق کنین به بچه های دفتر؟
ببینی، این سوال خوب و جالبیه. فکر میکنم چیزی که شاید اون موضوع فرارشته‌ای بودن کار ما داره همینه. یعنی اینکه ما افرادی رو که برای یک پروژه در نظر میگیریم و اعضای تیم طراحی اون پروژه میشن، انگار که همون مثال مخلوط و محلول رو شاید اینجا دوباره باید ما داشته باشیم، این که انگار تخصصهای مختلفی در هم ادغام میشن به صورت کامل و همه این افراد از همدیگه تأثیرات زیادی مخصوصا در دراز مدت و کار روی پروژه های مختلف میگیرن که انگار تخصصهای اعضای دیگه گروه رو به دست میارن. یعنی یه مثال ساده بزنم، اگر 5 نفر با 5 تخصص مختلف قرار روی یک پروژه ای کار بکنن، ما این 5 نفر رو به شکلی کنار هم قرار میدیم که از همدیگه تأثیراتی بگیرن و به همدیگه انگار آموزش هایی بدن که ما 5 نفر با این 5 تخصص رو دیگه انگار داشته باشیم برای انجام اون کار. و خب این میشه گفت هم برخورد فرارشته‌ای با موضوعات مختلف طراحی برای ما هست، توی مقیاس مختلف و مقیاس‌های مختلف طراحی، از بزرگ مقیاس و مقیاس شهر گرفته تا جزئی ترین و کوچکترین شاید اشیایی که لازمه ما براشون طراحی داشته باشیم.
یکم فکر میکنم دیر راضی شدن هم از فیلترهایی هست که شما گذاشتین برای اینکه این اتفاق رخ بده. یعنی اگر مثلا خب همیشه ممکنه که یک خروجی های اولیهی هم به دست بیاد که اون خروجی ها کارفرما رو هم حتی راضی بکنه، من فکر میکنم یکی از کارهایی که شما در واقع میکنین یکم دیر راضی شدنه. یعنی وقتی به یه جوابی میرسیم که حتی ممکنه کارفرما رو هم راضی بکنه، ولی در واقع خود شما اجازه نمیدین که این وارد مرحله بعدی بشه، خود شما در واقع اصرار میکنین که این دوباره یک بار از اول هم راجبش فکر بشه.
دقیقا همینطوره. ببینین چیزی که حالا شما به این شکل بیان کردین که شاید ما خیلی دیر راضی میشیم و از کاری که میکنیم، واقعیتش شاید برگرده به یه نوع وسواس خاصی و توی طراحی که برای ما خیلی مهمه همه چیز فکر شده باشه و به آینده موضوع خوب فکر کرده باشیم، به کسی که داره از این موضوع طراحی ما استفاده میکنه، چه کاربر فضا باشه توی یک پروژه معماری، چه مصرف کننده یک محصول خاصی که توی طراحی صنعتی ما داریم روش کار میکنیم، به خیلی چیزها باید فکر بکنیم. و برای همین یه مقدار برای اینکه به اون نهایت کیفیت لازمی که ما انتظار داریم از خودمون و در شأن پروژه‌ای که داریم روش کار میکنیم باید باشه، این باعث میشه که مطمئناً یه مقدار با وسواس بیشتری پروژه کار بشه.
اگر که موافق باشین فاصله میگیریم، برمیگردیم و گفتگو رو خدمتتون ادامه میدیم.
خواهش میکنم، در خدمت.
شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. من احسان مسعود گفتگو میکنم با مهندس رضا نجفیان. گفتگو میکردیم در مورد رویکرد فرارشته‌ای در طراحی، راجب مزایاش حرف زدیم، راجب ویژگیهاش حرف زدیم و راجب سختیهاش در واقع که معمولا خب زمان فرایند طراحی رو بیشتر میکنه و از اون طرف این ممکنه که در کلنجار با کارفرما هم سختی‌های بیشتری رو به ما تحمیل بکنه. یه مقدار در زمانی که داریم راجع به این صحبت بکنیم که در این رویکرد پروژه از کجا شروع میشه. یعنی این رویکرد میتونه به نقطه شروع پروژه هم شکل بده، چون میدونیم خیلی از اوقات جایی که ما از اونجا شروع میکنیم راجع به پروژه فکر کردن یکی از سخت‌ترین در واقع نقاط پروژه است. چون از هر جایی که پروژه رو شروع بکنیم انگار توی همون فرایند پروژه پیش میره و به نتیجه میرسه.
بله درسته، این نقطه آغاز یا شروع همیشه میتونه خیلی وقتا سرنوشت حتی
بله
انتهای پروژه رو تغییر بده. بنابراین یک شروع قوی و تا حدی میتونیم بگیم درست میتونه برای ما انرژی حتی بیشتری داشته باشه نسبت به پروسه‌ای که بعدها پروژه طی خواهد کرد یا روند طراحی در ادامه کار. ببینید مطمئنن همیشه برای شروع پروژه یک کانسپت یا یک تصمیم، یک ایده اولیه، یک تصمیم یا دیسیژن چیزیه که ما باید بگیریم برای پروژه. میتونیم بگیم ایده اصلی و تصمیم تاثیرگذاری که مسیر طراحی پروژه رو تعیین میکنه. در ابتدا نیازمند رها بودن از هر گونه چارچوب و قید و بندیه که محدودیت ایجاد کنه برای ذهن ما. خلاقیت در نگاه و پرداختن به موضوع پروژه و یکی از مهمترین چیزایی که شاید به نظر من مهمه، باز تعریف دوباره صورت مسئله طراحیه، البته با در نظر گرفتن خواسته های اولیه. همیشه این روش، یعنی باز تعریف دوباره صورت مسئله، همیشه نتایج متفاوت و پیشبینی نشده‌ای برای پروژه به وجود میاره. برای اینکه اینو بهتر بتونم توضیح بدم، مثلا اگر قرار باشه ما یک لیوان برای مثلا نوشیدنی شاید سرد یا گرم طراحی بکنیم، به این فکر میکنیم که از ابتدا اگر همچین محصول یا آبجکتی یا شیئی وجود نداشته باشه و برای اولین بار این صورت مسئله تعریف بشه، ما چطوری میتونیم به این موضوع نگاه کنیم؟ طبیعتاً یک سری نیاز داره اون پروژه، مثلا اینکه نگهدارنده این مایع باشه، مثلا اینکه دما رو منتقل بکنه یا نکنه، و آیا
چجوری میشه دستگیره،
بله آیا نیاز به دستگیره داره نداره و
چقدر مایع توش جا بشه.
دقیقاً همه اینا بهتر بگم یک پارامترایی رو از ابتدا تحلیل و تعریف میکنیم. مطمئنا خیلی وقت ممکنه اتفاقی بیفته در نهایت که از قبل هیچ وقت دیده نشده باشه، به خاطر اینکه خیلی وقتا این تشابهاتی که توی خیلی از پروژه ها به وجود میاد، یا بهتر بگم توی محصولات نهایی به وجود میاد، به خاطر صورت مسئله های یکسانیه که وجود داشته و طراح بدون اینکه نیازی دیده باشه که اونها رو بخواد تعریف دوباره یا تغییری بده، فقط به فرم فکر کرده، فقط به جنس و مساله فکر کرده و طبیعتاً خیلی اتفاق ویژه‌ای
و همین شاید باعث میشه که نتایج هم در واقع شبیه هم میشه.
بله
شما میفرمایید که این به سبب تعریف مسئله یکسان هست که اون محصول نهایی هم به هم شبیه میشه. خب این یه سختی که میطلبه، فکر میکنم یه کار مهمی که پس شما اگه بخواین در واقع این کار رو بکنین احتمالاً باش سر و کار دارین، الگ کردن نیازهای کارفرماست. یعنی کارفرما که خب این ذهنیت رو نداره که شما میخواین به اون جان نیازش برسین. مثال خوبی رو برای لیوان زدی، ممکنه اون در واقع کلی توصیف میکنه، کلی نیازهای مختلفش رو میگه، شما در واقع اون همه اونها رو الگ میکنین، به این میرسین که جان اون نیاز نگهداری یک مایع هست در یک مقدار خاصی.
دقیقا همینطوره. ببینین من اگر بخوام یه جمله‌ای که شاید خیلی کلیدیه به نظر من برای این شروع طراحی پروژه برای خودمون بگم و توی این نگاه شاید امروزی تر، حالا نه فقط برای ما، خیلی از دفاتر، خیلی از آدمای مطرح این موضوع رو به این شکل دارن، اینکه چیزی که ما برای شروع تولید میکنیم بیشتر مجموعه ای از سواله نه پاسخ. یعنی خیلی وقتا ما داریم انگار برای شروع سوال طراحی میکنیم نه جواب.
بله.
و هر چقدر که بتونیم سوالات بهتری یا موضوعات بهتری رو مطرح کنیم در ابتدا، مطمئناً بعدها برای رسیدن به پاسخ‌هایی برای اینها نتیجه بهتری خواهیم گرفت و شاید حتی پیشبینی نشده و متفاوت از پاسخ‌هایی که همیشه وجود داشته.
خب ارتباطتون با کارفرما رو چجوری مدیریت میکنین؟ من هی میرم سراغ کارفرما چون خیلی از این بحثا در فاین آرت خیلی جدی هن. چون اونجا در واقع خود هنرمندی که تصمیم گیرنده است، فاین آرت رو در مقابل اپلاید آرت قرار میدم، هنرهای زیبا، هنرهای کاربردی. ما در واقع در عرصه هنرهای کاربردی داریم گفتگو میکنیم، یعنی در نهایت اون محصول قراره که نیازهای اون سفارش دهنده رو تأمین بکنه. چقدر اون رو در جریان این پروسه‌تون قرار میدین؟ یعنی اون احتمالاً با یک سوال مشخص اومده، خیلی از اوقات خیلی نکته کلیدی رو گفتین، شما اصلا اون سوال رو به تعداد بیشتری سوال در واقع میرسونین، میدونین؟ یعنی خیلی وقتا احتمالاً برای اون شخص دارین هی توضیح میدین که تو سوالهای بیشتری هم داری، ما باید به این سوالهای بیشتر هم در واقع پاسخ بدیم. این رابطه رو چجوری تنظیم میکنین؟
بله درسته. ببینین، هم سوال بیشتر هم نیاز جدید. فکر میکنم که امروزه میشه گفت تعریف نیاز جدید میتونه شاید فراتر از فقط پاسخ دادن به نیازهای قبلی شاید باشه، و هم برای کارفرما و هم برای مخاطب یا مصرف کننده یا حتی بینندهی که از بیرون داره موضوعات رو میبینه، این میتونه اتفاق خیلی هیجان انگیزتر، خوشایند و جذابتری باشه. و در این حال قرار نیست که نیازهایی که کارفرما مطرح کرده زیر سوال بره. یعنی مثلا اگر یک کارفرمایی نیاز به یک فضایی مثل یک پروژه مسکونی برای زندگی داره، طبیعتا قرار نیست آسایشش، آرامشش و همه اون خواسته هایی که به خاطرش به شما مراجعه کرده رو شاید شما از بین ببرید، مگر اینکه احیانا خیلی توجیه قوی یا شاید راه حل بهتری برای پاسخ دادن به اونا داشته باشین. اما این تعریف صورت مسئله جدید، تعریف شاید میشه گفت سوالات جدید و البته تولید نیاز جدید، این میتونه یه اتفاق خیلی جالب
دقیقا
باشه.
چیزی که در واقع اصطلاح added value یا ارزش افزوده رو در واقع راجبش میگن، خیلی وقتا این هست که در عرصه دیزاین رقابت دیگه بر سر اون ارزش افزوده هاست. یعنی ممکنه که همه گروه های طراحی دارن اون نیازهای کارفرما رو جواب میدن، رقابت بر سر اون هست که کی ارزش افزوده بیشتری رو در واقع میتونه به پروژه اضافه بکنه.
یه بخشش دقیقا همینه، یه بخشش اینه که کی میتونه یک، شاید میشه گفت یک آورده جدیدی کلا برای کارفرما داشته باشه، یا حالا کارفرما رو حتی عام هم میشه دید برای جامعه داشته باشه. یه مثال ساده اگر بخوایم بزنیم، زمانی که تبلت یا بالاخره شاید چیزی که امروزه دیگه در دسترس هر کسی هست و حتی بچه‌ها هم دارن ازش به یه شکلی استفاده میکنن، یک زمانی وجود نداشت و حتی شاید ماها نیازش رو احساس نمی کردیم، ولی از زمانی که این به عنوان یک نیاز جدید برای ما مطرح شد، انگار که الان اگر کسی تبلت رو نداره یا یک تلفن همراه هوشمند نداره که بتونه باهاش هر کار دیگه ای جز صحبت کردن و پیام دادن انجام بده، انگار یه چیزی کم داره. یعنی یه روزی یه صورت مسئله جدیدی تعریف شد و یه نیاز جدید برای جامعه، و اینجا خیلی فراتر از فقط ارزش افزوده است و این میتونه به نظر
بله دقیقاً و این مرحله به مرحله است. مثلا زمانی که لمسی شدن همه این وسایلی که شما هم گفتین، ممکنه که پیش از اون کسی فکر نمی‌کرد که آقا این من نیاز دارم که این لمسی باشه. خیلی منطقی بود که خب این یه سری کلید داره و از طریق اون کلیدها من میتونم با این کار بکنم، ولی این انقدر این نیاز جدی میشه که این دقیقا این نیازی هست که به اون آدم القا میشه دیگه، که دیگه اگه مثلا لمسی این رخ نده احساس میکنیم که اصلا کارآمد نیست برامون اون وسیله یا حالا تلفن همراه باشه یا هر چیز دیگه.
بله درسته.
در مورد کارفرما قدری صحبت کردیم، در این زمان کوتاهی که داریم به یک موضوعی هم بپردازیم که حالا گفتیم کارفرما عملا افرادی که توی دفتر شما میان کار میکنن هم شما کارفرمای اونها هستین به نوعی، یعنی یه انتظاراتی دارین از اونها که اونها در واقع با شما شریک بشن در انجام اون فعالیت. یه نکته‌ای که هست اینه که الان خیلی عظیمی از فارغ التحصیل داریم که اینها همیشه گلایه‌مندن که کار نیست و دنبال موقعیت کاری میگردن. از اون طرف افراد حرفه‌ای در دفاتر هم مثل خود شما در مواقعی که با هم گپ میزنیم گلایه داریم که نیروی کار مناسب نیست. این یعنی یه معمای عجیبیه. از این طرف شما انگار دنبال نیروی کار خوب میگردین و پیدا نمی کنین. از اون طرف اون افراد هم دنبال موقعیت کاری میگردن و پیدا نمی کنن. چجوریه که این دوتا انگار یه مشکل این وسط هست که این دوتا در واقع همدیگر رو تأمین نمی کنن، علی‌رغم این همه فضای آموزشی که ما داریم و این همه فارغ التحصیلی که بالاخره بخششون هم تلاش زیادی دارن میکنن. این مشکل کجاست؟
بله ببینین، البته اون چیزی که شما فرمودین در مورد کارفرما بودن ما برای شاید اعضای تیممون یه مقدار شاید نظر حقوقی به این شکل باشه، از نظر وزارت کار و مسائل این شکلی، ولی واقعیتش اینه که خب توی یه تیم طراحی از همه دفاتری که بالاخره دارن به صورت تجربی و اکسپریمنتال کار میکنن انگار که همه با هم همکارن. یعنی ممکنه یک کارآموز با یه آدم حرفه‌ای توی یک پروژه همزمان و با هم دارن کار میکنن و بینشون شاید اون چارت سازمانی بالا و پایین دستی وجود نداره. اما این یه چالش بزرگه که ما همیشه دنبال نیروی کار حرفه‌ای و با تجربه تر و یا با انگیزه تر، چون شما ممکنه یه کسی رو کنار خودتون داشته باشین که از دانشگاه به تازگی فارغ التحصیل شده ولی میدونین که یه آدمیه که بسیار با انگیزه است و بسیار شاید میشه گفت علاقه‌منده و با استعداد و میتونه حتما یه جایگاه حرفه‌ای داشته باشه. بنابراین این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که مطمئناً خیلی نیروی کار خوب کم هست، ولی هست. اما خب این نیازیه که ما داریم و اگر بتونن آدما اون نیازهایی که دفاتر حرفه‌ای شاید مطرح میکنن بتونن تقویت بکنن، طبیعتا خیلی زود جذب موضوع بازار کار خواهند شد.
خیلی هم عالی، متشکرم که زمان گذاشتین و به برنامه تشریف آوردین. اگر جنبندی دارین در حد خیلی خیلی کوتاه در خدمتتون هستیم.
نه خواهش میکنم، مرسی از شما که منو دعوت کردین و از شنوندگانتون که وقت گذاشتن و حرفای ما رو شنیدن.
خیلی متشکر، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه فرهنگ.
میراز میگن نازه واسه این آفتاب جنگش آفتاب جنگش دلوار گره میزنه به هم تیشه ی تنگش تیشه ی تنگش بلبل تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه غزل میخونه شعر و تر حافظ مرزه از سر چنگش از سر چنگش شیرازه میگن نازه واسه این آفتاب جنگش آفتاب جنگش دلوار گرم میزنه به هم تیشه ی تنگش تیشه ی تنگش عطر گل یاسمون است بهار نارنج بهار نارنج هی سر میکشه از تو خوی باز و بلنگش باز و بلنگش تو چی شایی چی بودوزی سازه دلشم میشنفی از جلنگ جلنگش سازه دلشم میشنفی از جلنگ جلنگش دنیا رو تو پس میگشت و هی میگاف با حضرت از شهر چه خبر بارونه اون آفت و جنگش از شهر چه خبر بارونه اون آفت و جنگش قلبای پیزاری نیست تو سینای مردم شیراز مردم شیراز مردم شیراز تا بی خودی روش میز بزنه تو درز دنگش شیراز میگن نازه واسه این آفتاب جنگش آفتاب جنگش دلوار گره میزنه به هم تیشه ی تنگش تیشه ی تنگش دنیا رو تی پس میگشت و هی میگفت با حسرت میگفت با حسرت از شر چه خبر بودی آفتاب جنگش آفتاب جنگش
رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستانها. همینطور پلهای ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان درباره برنامه‌های متنوع و مختلف شبکه فرهنگ باشید. آرزو می‌کنم در هر کوچه که هستید در پناه خداوند مهربان سربلند و دلشاد باشید. به اتفاق شما یک پیام بازرگانی می‌شنویم و ادامه برنامه‌ها رو پی خواهیم گرفت از شبکه فرهنگ.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خرید